23 اپریل است و شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. شالو گلخواجه هستم در خدمت شما و نخست میبینیم که در 15 دقیقه دیگر کدام موضوعها پیشنهاد میشود. وظیفه نو و بالاتر یکی از تجاوزکاران بالاروی نرخ اینترنت در تاجیکستان به مقام معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شد. اینترنت یک ارتش بزرگ مجرون توجیک را از یگانه وسیله معاشرت با پیوندان در وطن و گروه نوبینایان را از آموزش محروم میکند.
ما ببینیم که نظام تعلیمات فاصلوی خود تمام درس ها با واسطه اینترنت میگذرد.
در همسایگی با خط سیاه و یا فشار بالای مطبوعات ادامه دارد. تاجیکستان امسال از روی معیارهای رعایت آزادی بیان بهای بد گرفت.
دو سالی آخری که من در محرری هفتنامه آزادگان بودم، هفته ای نبود که یگان مقامات قدرتی ما را دعوت نکنند.
امروز رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور چند قرار در بعضی از نهادهای دولتی تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله خورشید اسماعیل زاده از مقام معاون رئیس کمیته انداز آزاد شد. با قرار دیگر خیرالدین حکمتین زاده معاون وزیر مدافع اوید باقبگو تعیین گردید. امام علی رحمان همچنین عبدالکریم عبدالعلیم زاده معاون اول رئیس کمیته معماری و ساختمان را به نفقه فرستاد. از تغییرات کادری نهاد تشبثکار بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان هم در نور نماند. میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات میدهد.
امروز 23 اپریل با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سعدی قادرزاده از وظیفش برکنار کرده شد و به جای او اکرام الدین ولیزاده کارمند مسئول اداره تاجیک استاندارد منصوب شد. اکرام الدین ولیزاده اصلا مسئول بخش حمایت از حقوق های استعمال کنندگان در اداره تاجیک استاندارد فعالیت داشت. حالا رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که برکنار شد با یک فرمان دیگری پرزیدنت تاجیکستان و معاون رئیس دستگاه پرزیدنت تاجیکستان تعیین کرده شد. در همین روزهایی که این تعیینات صورت میگیرد، نرخ اینترنت در تاجیکستان در هفته گذشته بالا برده شد و خدمات ضد انحصاری تاجیکستان یکی از مسئولان این پیشنهاد و این اقدام بود. اما نمایندگان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان امروز در ادارهشان هنگام صحبت با ما گفتند که این تغییرات کادری هیچ ارتباطی به مسئله بالا رفتن قیمت اینترنت در تاجیکستان نبوده است و یک تغییرات معمولی است، چون که گفته می شود که بعد از همین فرمانی که رئیس خدمات ضد انحصار برکنار کرده شد، دفعتا با فرمان دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان و به وظیفه دیگری مسئول کشور، یعنی که معاون سردار دستگاه پرزیدنت تاجیکستان تعیین کرده شد.
در ادامه موضوع داغ اینترنت، قرار پر سر و صدا و سربحث 31 در تاجیکستان میتواند ده ها جوان نابینا را از چشمان سنعی و صدها طفل تاجیک را از دیدار هر روزه پدر و مادران مهاجر خود محروم کند. اینترنت به زندگی این قشر رنگی دیگر بخشید و بالا رفتن نرخ آن بیشتر از همه همین گروه را نگران کرده است. زرنگیز نوروشو و شادمان یتیم در این باره گزارش دارند.
What color paper? Red.
برای فیروز شمسی‌دینوف که از قوه بصیره محروم است، اینترنت در حالت‌های ضروری نقش چشم را اجرا می‌کرد. توسط برنامه‌های مخصوص از اینترنت او می‌تواند رنگ‌ها را فرق کند و هر موادی برایش لازم را سری وقت معین نماید.
غیر از آنی که برنامه‌های آوازی هستند، تمام عملیات تلفن و کامپیوتر را برای نوبینایان دسترس میگردونند، همچنین برنامه های یاری رسان هستند.
بیمه ایس از برنامه های دوست داشته فیروز در اینترنت است. طریق این برنامه او میتواند خودش تنها به راه براید و سمت حرکت و علامت راه را معین نماید.
Is he a crosswalk?
اینترنت برای اکثر همتایان دانشجوی فیروز هم محض برای دسترس کردن موادهای درسی مهم بود. حالا آنها میگویند با 180 سومانیه که نفقه میگیرند دیگر نمیتوانند برای خود اینترنت بخرند.
ضرر این بیشتر به آنان میره، به آن شخصان دارای معیوبیت میرسد که تاریخ تعلیمات فاصلوی که نظامی نو است در جمهوری تاجیکستان، ضرر این به آنها بسیار میرسد بالا روی اینترنت، چون که شما ببینید که نظام تعلیمات فاصلوی خود تمام درس ها با واسطه اینترنت میگذرد.
برای گروهی از نوبینویان اینترنت اگر چون یک وسیله برای دیدن چیزی خدمت میکرد، برای یک ارتش بزرگ مهاجران تاجیک این توری جهانی یگانه وسیله دیداری همسر و فرزند و والدین سالمندشان در تاجیکستان بود. عبدالرحیم سفرزاده یکی از پدران مهاجر است که سال 2017 با ارسال یک نامه به عنوان وزیر معارف تاجیکستان خواستند برایشان اجازه دهد تا طریق اسکایپ یا ایمو در مجلس های مکتبی فرزندان خود اشتراک کنند. اما حالا این مهاجران از آن نگرانند که اکنون با بالا رفتن نرخ اینترنت دیداری هر روزه آنها با فرزندان و نزدیکان محدود می شود.
نرخ گرانی اینترنت امروز با جای رسید که دیگر مهاجران از قیمتی این نو اساس قیمتی این استفاده اون کمی برن و تربیه فرزند هم برای اونها مشکل می شود.
بعدی تلاش های بی نتیجه برای پایین بردن نرخ استفاده از اینترنت در شبکه های اجتماعی، فعالان جامعه تصمیم گرفتند با یک مراجعت نامه دست جمعانه به رئیس جمهور و دادستان کل مراجعت کنند. شامی 22 اپریل دوامی 2 ساعت در مراجعت نامه بیش از 200 نفر امضا گذاشتند.
امیدواریم که رزیدنت همون همین اختای اختین رو بر همین بلندشوی نرخ اینترنت میمیدونیم.
با یک قراری هماهنگ شده مقامات نرخ استفاده اینترنتی موبیلی گران شد. ولی نرخ اینترنت نقلی به تغییر ماند. مسئولان دولتی سببی گران شوی را کمبود درآمدی بودجه و هم زیان آور بودن تلفن های موبیلی به صحت انسان گفتند.
زمنان چند لحظه پیش خبر رسید که دونیجانی رو که در زیر مراجعت نامه به پرزیدنت برای پایین بردن نرخ اینترنت امضا کردند، تهدید نمودند که از دانشگاه خروج میشوند. نزدیکان یکی از این دونیجان میگوید صبح امروز در دانشگاه سلاویانی در یک جلسه رهبریت فاکولته این دونیجان رو سرزنش و تهدید به خارج کرده است. بر علاوه از دونیجان خواستند درباره تشکیل کننده این اقدام به آنها معلومات بدهند. رومیوریم با موضوع دیگر. تصمیم بنیادی نیروگاهی برق و آب در گرجستان ساکنان ناراضی را در مقابل کارمندان پلیس قرار داد. بعد مذاکرات با اعتراضگران وزیر کارهای داخلی گفت که نیروگاهی برق و آب خداری سه تنها در صورت روزگی 90% ساکنان وادی پندکیسی ساخته می شود. ادامه موضوع از اسکندری خواجه میرزاده.
روز یک شنبه در وادی پنکیسی گرجستان برخورد پلیس با ساکنان محلی به قید گرفته شد. اعتراضگران که مخالف بنیاد نیروگاه برق و آب در این وادی می باشند، پلیس را سنگسار نمودند و پلیس با گاز اشک‌آور و تیرهای رزینی به آنها پاسخ داد. ده ها نفر از هر دو جانب جراحت برداشتند. وزیر کارهای داخلی گرجستان گیورگی گخاریا و یک چند منصبدار دولتی به مکانی برخورد رفتند. ساکنان پنکیسی مخالف بنیاد نیروگاه برق آبی خدار سه می باشند. به گفته آنها این ساختمان به محیط زیست تأثیر منفی رسانده آنها را به کوچبندی از زمین بابایی وادار خواهد کرد. ساختمان نیروگاه می بایست در ماه مارس سال 2018 آغاز یابد، ولی از سبب اعتراضها به تأخیر افتید. اخیراً کار در ساختمان شروع شد و همزمان با آن اعتراضها نیز آغاز یافتند.
بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانو در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو، ما با شما حتما تماس میگیریم و جزئیات را میپرسیم. سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود تاجیکستان را در قطار کشورهای سرکوبگر آزادی بیان جای داد. در رده بندی امسال سازمان تاجیکستان چندین زینه پایین رفته است و در بین 180 کشور در مقام 161 قرار گرفت. تاجیکستان حالا در روی خط سرخ است و در همسایگی با خط سیاه. گزارش تلویزیون نستایشی ورمیا را کلمر سیاتو تقدیم میکند.
مرتبان ردبندی آزادی بیان در سال 2019 سبب 12 زینه پایین رفتن تاجیکستان را روشن بیان کردند. متی از حد زیاد پیشوای ملت یکی از سببهای از همه اساسی ذکر شده است. در ادامه افتریتریزم سیستم، ترس جورنالیستان از نوشتن حقیقت یعنی خودسنزوره و فرار جورنالیستان از تاجیکستان و نظارت فراگیر دولت در دسترسی جورنالیستان به سرچشمه های اطلاع گفته می شود. حکومت نظارت بالای مخابرات را تقویت می بخشد. در حالی که مسدود کردن سامانه‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی به طور دائمی صورت می‌گیرد. در سال گذشته 2018 خیرالله میرسیدوف خبرنگاری سابق بازداشت شد و نشریه‌های آزادگان و پیک از چاپ ماندن و سنزور به اینترنت نیز راه یافت. محرر سابق نشریه و سامانه بسته شده آزادگان با همه دلیل‌های آورده سازمان خبرنگاران بدون مرز موافق است.
دوام دو سالی آخر که من در محرر هفتنامه آزادگان بودم، هفته نبود که یکان مقامات قدرتی ما را دعوت نکنند. خلاصه به کار خلال می رسند. بسیار موضوع ها را می گفتند که مثال ما باید بررسی نکنیم، باید ننویسیم. بسیار همین. خلاصه این به همه معلوم است که فشار وجود داشت و حالی هم وجود دارد.
در شورای وسایت اخبار عامه تاجیکستان هم با خلاصه های این گزارش راضی هستند. در شورا میگویند که توجه اساسی باید به مشکلی دسترسی ژورنالیستان داده شود. حالا برای جواب گرفتن به سوال ها و مصاحبه انجام دادن با منصبداران همه سطح ها به طور خطی باید مراجعت کرد و این مراجعت ها تا 30 روز بررسی می شوند. در اکثر حالت منصبداران جوابی ناپوره می دهند و یا دعوت ژورنالیستان را کاملا نادیده می گیرند.
اگر کوری سخنگویانی وزارت و اداره ها را به هادی هم بجز از وزارت کارهای داخله، من دیگر سخنگوی یگان نهاد را به یاد آورده نمی توانم که با تشبس خود برآمده به مطبوعات معلومات دهند. حتی تجربه برآمدن به وسایل اخباری ما وجود ندارد.
نه همه رسانه ها مشکلی دسترسی به اطلاع و فشار از جانب حکومت را دارند. رهبری یگانه گزیته همه روزه امروز نیوز برای مثال با هیچ یک از دلیل های گزارش موافق نیست.
من آرزو دارم که آزادی بیان در کشور ما رعایت شود و کشور ما در رده بندی آزادی سخن مقام شایسته داشته باشد.
تاجیکستان در منطقه به اصطلاح سرخ رده بندی گزارشگران بدون مرز در برابر قزاقستان و ازبکستان و لیبیا قرار دارد. تاجیکستان را از منطقه سیاه که در آن کره شمالی، ترکمنستان و چین قرار دارند، همگی یک زینه جدا میکند. با نظرداشت افزایش فشار بر رسانه‌های مستقل، کارشناسان میگویند که کشور میتواند سال آینده بر روی خط سیاه وارد گردد.
کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان از اول ماه می به پوکوری پرتوگاه‌های زرخیمیکات‌های دهات خطلان می‌پردازد. این انبارها در 5 هکتار زمین جماعت هلولی نویه خراسان جایگیرند. جماعت مذکور از چند دهه عبارت است و بیش از 1000 نفر در شرایط خطرزا زندگی می‌کنند. تنها در دهه اچی زمان شوروی مکانی 372 انبار زهرهای کیمیاوی بود که عمدتاً در ساحه کشاورزی استفاده می‌شدند. حکومت محلی با آنکه می‌دانست این مکان‌ها برای زندگی مساعد نیست، به اهالی مس از همین جا زمین داد.
قبلی ما از تاو لابراتوری بزرگ آدم را دعوت کردیم و اومدن تحلیل را گرفتن. بودن و این تحلیل تیار است. و یک هفته بعد این نفر را وارد تاجیکستان میشن و ما با تازه کردن یکی از قطعه‌های بیشتر زهرالود گردیده، آلوده گردیده، این اویکمر، این جماعت هیدوری است در ناحیه خراسان به این چیز مشغول می شویم.
مقامات می گویند حالا در سراسر تاجیکستان 68 قطعه موجود است که در آنها بیشتر از 1300 تن زهرهای کیمیاوی محفوظند. این زمین ها در پی تحلیل بانک جهانی و برنامه خوراکواری و کشاورزی سازمان ملل آشکار شده است. شومی دیروز در منطقه مرزی وروخ اسفره و اخسوی بودکان میونی سکینان ماجرا برخواسته است. جانب ها یک دیگر را به سر زدن این تنش متهم میکنند. همزمان مقامات مرزبانی اسفره و بودکان از احتمال بزرگتر شدن مناقشه جلوگیری کردند. تا پایان برنامه امروز چند ثانیه دیگر باقی مانده است. اگر میخواهید گزارش های بیشتر از این را تماشا کنید، پس به آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب آب نشوید. فردا من شما را با نوید بامدادی صبح بر وقت منتظر میشم. تا فردا خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. گروه افرادگرای به نام دولت اسلامی مسئولیت بمب‌گذاری های خونین را در شریلانکا به عهده گرفت، ولی هیچ گونه دلیلی برای ثابت کردن گفته هایش پیشنهاد نکرد. در حمله های روز 21 اپریل به کلیسا و مهمانخانه ها در شهر کولومبو، پایتخت این کشور و اطراف آن، بیشتر از 300 نفر کشته شدند. گروه دولت اسلامی با نشر بیانیه در وبسایت خبریش اعماق گفت در این حمله ها شهروندان کشورهای ائتلاف و مسیحیان در شریلانکا بوده نشان گرفته شدند و آنها را جنگجویان دولت اسلامی انجام داده است. مقامات شریلانکا یک گروه داخلی افرادگرا را مسئول حمله ها در روز عید فوسخون نامیدند. در این روز 310 نفر جان دادند و 500 نفر دیگر مجروح شدند. گروهی به نام دولت اسلامی که قلمروهایش را در عراق و سوریه از دست داد، در گذشته هم مسئولیت حمله های گوناگون را به عهده گرفته است، ولی عکس یا ویدیوی حملهوران را نشر نکرده است. نزدی بینای دادگاهی عالی قرغزستان در شهر بیشکک، جانبداران سه سیاستمدار زندانی عمربک تکیبیف، دوشینقل چوتونوف و صدر ژاپاروف گردی همایی تشکیل کردند. آنها رهایی سیاستمداران را طلب دارند. در گردی همایی اعضای حزب اتوماکون و مکینچیل هم شرکت دارند. گردی هم آمدگان بازداشت پرزیدنت پیشین الماسبک اتمبویف، رهبر پیشین کمیته دولتی امنیت ملی عبدل سگزبویف و دادستان پیشین ایندرا جولدبویف را نیز طلب کردند. اعتراضگران باور دارند که با فرمان و دستور این سه رهبر پیشین سیاستمداران زندانی شده اند. 23 اپریل در دادگاهی عالی قرغزستان در اساس کدکس نوی جنایی و کدکس مرافع جنایی پرونده تکیبویف، چوتونوف و ژاپاروف باید بازبینی می شد. دادگاه بازبینی پرونده آنها را تا 30 اپریل به تاخیر گذاشت. تهران آماده است با تصمیم ایالات متحده آمریکا درباره منع واردات نفت و گاز ایران به 5 کشور، چین، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه پاسخ دهد. در این باره یک سرچشمه در وزارت نفت ایران به ریترز خبر داده است. 5 کشور از تیر ماه سال گذشته به این سو موقتا اجازه داشتند که از ایران نفت و گاز گیرند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بار دیگر هشدار داد که تهران آماده است در پاسخ به تصمیم ایالات متحده آمریکا تنگنای هرمز را بندد. پیشتر سامانه کاخ سفید با نشر یک اطلاعیه خبر داد که ایالات متحده آمریکا از 1 می اجازت موقتی در آوردن نفت و گاز ایران را به چین، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه بیکار میکند. با گفته کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو، هدف به صفر رساندن حجم صادرات نفت ایران است. مشاور کلان وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا و نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران براین هوک روز دوشنبه 22 اپریل در مصاحبه با الخورا در واشنگتن در این باره گفت:
ما کوشش میکنیم توافق نظر در جهان درباره ایران را برقرار سازیم تا همچون نه یک انقلابی بلکه همچون یک کشور عادی رفتار کند. اگر آنها میخواهند به میز گفت‌وشنید برگردند خوب است. ما میخواهیم سازش اتمی با ایران را با سازش بهتر عوض کنیم.
در این میان پکین تصمیم ایالات متحده آمریکا را درباره جاری کردن تحریم ها به کشورهایی که نفت ایران را می خرند زیر تازیانه تنقید گرفت و هشدار داد که این شدت را در خاورمیانه و بازار انرژی بین المللی افزایش می دهد. حزب حاکم نور اوتان در قزاقستان قاسم جومارت توقایف رئیس جمهوری موقتی را به نامزد به مقام پرزیدنت پیشبری کرده تقریبا پیروزی او را در انتخابات برنامه ریزی شده روز 9 ایون وعده داده است. نامزدی او در انجمن حزب روز 23 اپریل پیشنهاد شد. چند هفته پیشتر از این نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین بعد 30 سال حکومت داری در قزاقستان غیر چشم داشت از مقامش کنار رفت. قاسم جومارت توقایف یکی از همپیمانهای سیاسی او و دیپلماتی گذشته دار رئیس پلاته بالای پارلمان با جای او رئیس جمهوری موقت انتخاب شد. قاسم جومارت توقایف انتخابات پرزیدنتی را که یک سال پس برگزار میشد پیشتر آورد و روز 9 ایون را روز انتخابات نامید. گفته میشود مقصد از انتخابات زودرس کوتاه کردن زمان گرفتن قدرت و پیشگیری از هر گونه بی سر و سامانی پس از استعفای نظربایف است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک نظرپرسی در میانی محبوسان سابق در تاجیکستان معین کرده است که آنها را بعدی بر آمدن از زندان نه تنها کارخانه های دولتی بلکه حتی شرکت و سازمان های تجارتی و خصوصی هم به کار قبول نمی کنند. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. نعیم جان اسامیدینوف که 4 ماه پیش از محبس رها شد میگوید به هر جایی که برای دریافت کار مراجعه می کند برای داشتن داغ سودی و با بهانه های مختلف پاسخی رد می گیرد. نعیم جان میگوید در زندان کسب الکتریک یا برق کاری و چلونگری را از خود کرده است، اما حالا فخ اپلی نو چیزی مادری مایوبش زندگی دارد.
مقصد شغل اهالی رفتیم با ما خاطر یا جای کار پیشنهاد کردن گفتن که مقصد فایرود میکنیم پسگیری میکنیم گفتن نمیدونم حالت سه موشید بیکار مخی یک مقصد وای نکردن نه زنگ نه مقصد وای قلاور میگن یک جدا مقصد هم دا مقصد بو کم ترتری سونی نمیکنن ده خیلی.
نعیم جان در 19 سالگی زمانی که دانشجو بود با اتهام همدستی در جنایت 9 سال زندانی شد، بعد 5 سال ادای جزا عفو و آزاد گشت. میگوید به مهاجرت رفته نمیتواند چون سیاتیش دیگر خوب نیست. پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت که میانی بیش از 300 زندانی سابق و ناظران منطقوی انجام شده معین کرده است که بعد بیرون آمدن از زندان اکثریت مثل نعیم جان زندگی سخت و پرمشکل دارند. آنها در اکثر حالات بیکار و بیخانه و بی سند مانده چون آدمان نوع دوم شناخته می شوند. نرگس زاکیرو رهبری سازمان جمعیتی اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت در صحبت با رادیو آزادی گفت
می شود حالات هایی که در حال به کار قبول می کنند. زمانی که کارفرما از داغ سودی داشتن کارگر آگاه می شود بدون سبب از کار پیش می کند. در حقیقت این مشکل خیلی جدی است. برای چی؟ برای آن که بعد از آزاد شوی به آن هم خود از خود مشکل دارد. اویله او را قبول نمی کند، با مشکل خانوادگی مواجه می شود. این تبعیض است، جامعه او را قبول نمی کند، آنها را آدمان نوع دویم حسابند.
با گفته نرگس زاکیرو بعد بیرون شدن از زندان این افراد برای بنیاد زندگی نو بیشتر از همه به کار و دستگیری نیاز دارند. برخورد نادرست جامعه به باوری حامیان حقوق می تواند دوباره محبوسان پیشین را به جنایت تله دهد. نگرانی از هزار کارفرمایان از کارگر با داغ سودی در حالی است که طبق قانون در تاجیکستان با استثنای چند حالت کارفرما حق ندارد که از داوطلب کار حجت درباره داشتن یا نداشتن داغ سودی بپرسد. مسئولیت به کار تامین کردن محبوسان سابق بر دوش حکومت های محلی و نمایندگی های وزارت مهنت و شغل اهالی است. بنابر اطلاع وزارت مهنت در سال 2018 بیش از 60,000 نفر بیکار از جمله محبوسان سابق در کشور با جای کار تامین شده است. مسئولین این نهاد میگویند به محبوسان همچنین برای براه ماندن تجارت خرد خود قرضهای امتیازناک و سه ماه اول 1200 سومانی کمک پولی داده می شود. اما خورشید یک ساکن ولایت سوخت که در سال 2016 بعد 8 سال زندان به آزادی برآمد میگوید در اکثر حالات کارهای پیشنهادی فقط یک عملی رسمی هستند.
تماما کار دیگر، تماما آدمو دیگر، شهر دیگر، واسلی کار به مجاب میکنید فقط فرمان نشت های خلاص فقط خواهد انده ها منه انا سامون دیلی وی کورون بولی کش تماماً تقریباً
300 سومون 400 سومون اولی. همیان حقوق با آن تاکید میکنند که توجه مقامات به مشکل زندگی محبوسان سابق باید جدی باشد. آنها پیشنهاد دارند که برنامه ملی قبول شود تا محبوسان را هنوز در زندان برای زندگی در آزادی آماده سازند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. тозатарин хабарҳо ва назарҳои гуногун. ozodi.org. як клик то озодӣ. ozodi.org.
хабаргузори ҳои расмии Кореяи Шимолӣ хабар доданд ки Ким Чен Ун, раҳбари ин кишвар, бо Владимир Путин, президенти Русия, мулоқот мекунад. Тафсилоти бештарро дар ин гузориш аз ман Муҳаммад ва Фаризозода бишнавед. хабаргузории марказии Кореяи Шимолӣ мегӯяд, сафари Ким Чен Ун ба Русия ба зудӣ анҷом хоҳад шуд. аммо мушаххас нест ки раҳбари Кореяи Шимолӣ чӣ вақт озими Русия мешавад. телевизиони давлатии Кореяи Шимолӣ рӯзи сешанбе 23 апрел дар бораи сафари расмии раҳбари он кишвар Ким Чен Ун ба Русия хабар дод.
раҳбари муҳтарам Ким Чен Ун бо даъвати президенти Русия Владимир Владимирович Путин ба Русия меравад. дар рафти сафар миёни рафиқ Ким Чен Ун ва президенти Русия гуфтушунид баргузор мешавад.
ин нахустин мулоқоти Ким Чен Ун ба Владимир Путин хоҳад буд. дар ҳамин замина Дмитрий Песков, сухангӯи Риёсати Ҷумҳурии Русия, рӯзи душанбе гуфт ки мулоқоти Путин ва Ким Чен Ун то поёни моҳи апрел анҷом хоҳад шуд. ба гузориши хабаргузории Reuters, ба назар мерасад ки пас аз нокомии нишасти дуввуми Доналд Трамп, раиси Ҷумҳури Амрико, ва Ким Чен Ун дар Ханой, пойтахти Ветнам, ҳоло раҳбари Кореяи Шимолӣ дар садади дарёфти пуштибонии Русия ва дигар кишварҳо аз барномаи рушди иқтисодии худ аст. хабаргузори расмии Кореяи Ҷанубӣ мегӯяд ки як мушовири баландпояи раҳбари Кореяи Шимолӣ рӯзи якшанбе дар Владивостоки Русия дида шудааст. ин хабаргузорӣ тахмин мезанад ки мулоқоти Путин ва Ким Чен Ун рӯзҳои 24 ва 25 апрел баргузор хоҳад шуд. яке аз хабаргузориҳои давлатии Кореяи Шимолӣ низ аксҳое аз сафари ҳайати давлатии ин кишвар ба Владивостокро нашр кардааст. ҳамчунин аксҳое аз насби парчамҳои Кореяи Шимолӣ ва Русия дар донишгоҳи федералии Владивосток мунташир шудааст. гуфта мешавад ки донишгоҳи федералии Владивосток барои мулоқоти раиси ҷумҳури Русия ва раҳбари Кореяи Шимолӣ омода мешавад. Артём Лукин, устоди донишгоҳи федералии Владивосток, дар бораи сафари раҳбари Кореяи Шимолӣ ба Русия гуфт, Ким Чен Ун пас аз нишасти бенатиҷаи бо раиси ҷумҳури Амрико эҳтимолан дар пайи исботи ин аст ки ҳанӯз гузинаҳо ва интихобҳои бештаре дорад. Артём Лукин дар идома гуфт, Ким Чен Ун намехоҳад ин тасаввур дар бораи ӯ вуҷуд дошта бошад ки беш аз ҳад вобаста ба Вашингтон, Пекин ва Сеул аст. ба гуфтаи оқои Лукин, нишасти Владимир Путин ва Ким Чен Ун мавзеи Москавро ба унвони як бозикуни муҳим дар нимҷазираи Корея таъйид хоҳад кард ва ин нишаст барои эътибори байналмилалии Русия аҳамият дорад. музокироти қаблӣ Ким Чен Ун ва Доналд Трамп дар Ветнам дар мавриди халъи силоҳи ҳастаи Кореяи Шимолӣ ба нокомӣ анҷом шуда буд. маъмурияти Кохи Сафед эҳтимоли мулоқоти саввумро матраҳ кард, аммо рӯзи 18 апрел Кореяи Шимолӣ талаб кард ки вазири умури хориҷии Амрико Майк Помпео дар ҳар гуна музокироти оянда иштирок накунад. намояндаи вижаи Амрико дар умури Кореяи Шимолӣ ахиран дар Москав бо мақомоти Русия оид ба халъи силоҳи ҳастаи Пхеньян гуфтугӯ кард. дар моҳи марти соли ҷорӣ Амрико таҳримҳои нав дар нисбати Кореяи Шимолӣ ҷорӣ намуд.
Check it.
زنی که با بدنی سوخته از بازداشتگاه موقتی بیرون شد و از بدرفتاری ماموران میلیسه شکایت کرد در کرسی عیبداری نشسته است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. مقامات استاد قربان و ساکن 68 ساله ناحیه عینی ولایت سغد را به غصب زمین و قصدن نابود کردن مال و ملک غیر متهم میکنند. بررسی پرونده او روز 22 اپریل در دادگاه شهر خوجند آغاز شد. استاد قربان و خود را بیگناه میداند و میگوید هرگز زمینی کسی را خودسرانه نگرفته است. گپ سری 6 ساتیخ زمین می رود که آنها چند سال پیش از شرکت ساختمان استیده در ناحیه عینی گرفته بودند. خانم قربانوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من گناه ندارم بچه جون. من اینا همطور غیر قانونی بردن شنوندم با بردم 10 روز ایدش که داشتن علوف سر دادن. طلبم همین که منو آزاد کنن. من بی گناه. من یکون گناه ندارم. آدمایی که در حق من کردن اونها به جواب گفت.
قربانوا عصبی به نظر می رسید و گفت که هنوز جایهای سوخته بدنش پره شفا نیافته، همچنین فشار بلند اذیتش می دهد. او از بیمارستان جواب شده است و در خانه به تبابت ادامه می دهد. قربانوا که در نزد دادگاه شهر خوجند صحبت می کرد عصبی به نظر می رسید. اما جانب دیگر بحث گپ های او را قبول ندارد. لطیف حاجیف سردار شرکت ساختمان استیده در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که از فروش زمین به قربانوا خبر ندارد. او افزود طلب شرکتش از دادگاه همین است که خانم قربانوا 6 ساتیخ زمین را به شرکت برگرداند و آنها به جز این دیگر دعوای ندارند. بحث زمین میان استاد قربانوا و کارخانه ساختمان استیده در ناحیه عینی بیش از یک سال باز ادامه دارد. دادستانی ناحیه عینی بار اول قربانوا را ماه اکتبر سال 2018 با دعوای مسئولان همین کارخانه به جوابگری کشید. این شرکت ادعا کرده بود که قربانوا در 6 ساتیخ زمین کارخانه، انبار و حاجتخانه ساخته است. سپس روز 2 ژانویه همین سال این زن 68 ساله را به دلیل حاضر نشدن برای بازپرسی دستگیر کردند و به بازداشتگاه بردند. قضیه استاد قربانوا بعد آن سری زبان ها شد که او روز 11 ژانویه از بازداشتگاه پلیسی عینی با بدن سوخته به بیمارستان برده شد. قربانوا دیرتر در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که همان روز به نزدش 7-8 کس در آمده پزشک را نیز دعوت کردند تا سوزن دارو زند. استاد قربانوا میگوید بعد این دوام حادثه را در یاد ندارد، اما زمانی که به خود آمد کرتاش میسوخت. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد این حادثه 3 مأمور پلیس ناحیه عینی را از کار آزاد کردند. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی ماه فوریه امسال در نشست خبری گفت که استاد قربانوا زمانی در حبس بودن کوششی خود را سوزانیدن کرد و وزارت داخلی برای سری وقت پیش راهی این را نگرفتن 3 کارمند کارهای داخلی را جزای انتظامی داده است. مرافعی استاد قربانوا در دادگاه خوجند در حال آغاز یافت که ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان از دادستانی کل کشور خواسته است ماموران میلیسه را به جوابگری جنایی کشد. فعالان حقوق میگویند خادمان میلیسه ناحیه عینی جان این ساکن 68 ساله را در خطر گذاشتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
چهارشنبه از روزهای ویژه آن طایفه مردم است که به قبرستان و مزارها نه تنها برای سیاحت، بلکه برای خیر و صدقه و طلب خوشبختی و عملی شدن آرزوهای خود می روند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر می شنوید. گنجینه 31 ساله ساکن ناحیه وخش ولایت ختلان به زیارتگاه 44 چشمه واقع در ناحیه شهر توز آمده است. همسالان او بعد از ختم مکتب میانه شوهر کرده و صاحب خانه و فرزند شدند، ولی کسی دری آنها را نگفت و بخت هم بروی او نخندیده است.
من برای سلامتی، من برای بخت، من برای به فرزندا
نیت قطعیه.
میگوید به مزار و قدمجای افراد معتبر اسلامی که در شهر و ناحیه ها زیادند معتقد است و باور دارد که روز خوشبخت می شود و به این خاطر آنها را زیارت می کند، کلچه خدایی تقسیم می کند. آرامگاه زین العابدین در ناحیه دوستی واقع در 160 کیلومتری جنوبی دوشنبه نیست روزهای چهارشنبه سیر آدم می شود. زائران اکثرا آنهایی هستند که در زندگی خواسته های خود را دارند و به این باورند که دعای طلب فرزند از مزار شخصیت های معتبر آرزوی آنها را عملی می سازد. در زیارتگاه های شهر و ناحیه های ختلان افراد مشاهده می شوند که در برابر زیارت طلب خود را از مزار و آرامگاه ها دارند. برخی به مزار لته یا رشته از پیرهن خود را می بندند و شمار به بوسیدن سنگ مزار صداقت خود را به معید نشان می دهد و ایده هم کنار آرامگاه آتش افروخته چارواق قربانی می کنند. از نظر اعتقادمندان این عمل بستن پاره یا رسمان از پیرهن به این معناست که نفر نیازمند می خواهد ناامیدیش را در این آرامگاه گذارد و شاد و مسرور به خانه برگردد و زندگی شاد و خوب داشته باشد. گلرخسار می گوید برادرش 8 سال صاحب فرزند نشد و بعد دعاخانی های زیاد زیارت آرامگاه و مزارها صاحب فرزند شد و نوزاد را زیارت شاه نام گذاشتند چون بعد زیارت مزار به دنیا آمد. بیبی راکیه عبدالله و ساکن شهری باختر هرچند صاحب زندگی آرام و فرزند است ولی میگوید که به معجزه زیارت مزار یا قبرستان باور دارد. چند سال پیش در دستشته زخم یا آزخ پیدا شد که با مصلحت پدرش به زیارت مزار رفت و از آنها خلاص شد و حالا دستانش تازه هستند.
لیکن من شاهد بودم که خود شاهد اساسی بودم که انامو زخم دستم وقتی به مزار کهنه رفتیم سه چهارشنبه زیارت کردیم در نزد همون قبرستان همون زخم دست من گم شد.
در حالی که بعضی ها به زیارت مزارها اعتقاد دارند و به طلب ارزونیاز می روند اما دانشمندان و روحانیان این عمل را گناه یا شرک می گویند. عثمان علی نوراف سرخطیب مسجد جامع شهری باختر در صحبت به رادیو آزادی گفت که در گذشته همین گونه باورها در میان مردم بیشتر بود ولی حالا کم شده است.
اصل همین اول میگم کلونای ما اینا و مادرای ما بابای ما 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 رفتن و زیارت میکردن مزار یه نسبت یگان چی داشتن و بر اومدن و گفتن تمام مکش کافر شد و یا فلان گران گوش.
امان جان محیدین اف یک ساکن ولایت ختلان میگوید بارها دیده است که در نزد مزار و زیارتگاه های عمل های مثل لته بندی و بوسیدن قبرها صورت میگیرد.
فکر میکنم این غیر اسلامی است و جوریز نیست که مردم به اون باور دارند. شاید این خرافات باشد. باید روحانیان در این بی‌طرف نباشند.
تحلیلگران میگویند که باید روحانیان به مردم خصوصا آنهایی که به قبرستان ها می روند و از مرده ها طلب خوشبختی آیلدار و صاحب فرزند شدن را میکنند فهمانند که به این عمل ها دست نزنند. در ختلان بیش از 100 مزار و آرامگاه های شخصیت های اسلامی موجود است که معروف ترین آنها مزار زین العابدین در ناحیه دوستی، 44 چشمه در ناحیه ناصری خسرو و خواجه مشهد در ناحیه شهر توز است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهری باختر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پهلوانان توجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودا در شهر فجیره امارات متحده عرب با مدال های نقره مکافاتانیده شدند. دور سیومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز 22 اپریل نتیجه گیری شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. کامران شاه استوپریان و تیمور رحیموف پهلوانان نامداری تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودا در شهر فجیره امارات متحده عرب با مدال های نقره مکافاتانیده شدند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودا در مسابقات قهرمانی آسیا حدود 300 ورزشگر از 40 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 7 گوشتگیر در سبقت مردان نمایندگی کرد. از بین آنها 2 نفر مدال به دست آوردند. کامران شاهی استوپریان که در وزن زیر 90 کیلو رقابت را از دور دوم شروع نمود بعد 3 پیروزی به فینال برآمد. ولی پهلوانی تاجیک در قوازمای نهایی از کوسوک مشیامه ژاپنی مغلوب گردید و با مدال نقره سرفراز گشت. ضمناً کامرانشاه استوپریان از این پیش دو بار در مسابقات قهرمانی جودای آسیا با مدال‌های طلا سرفراز شده است. گوشتگیری دیگری تاجیک تیمور رحیموف که رقابت را در وزن بیش از 100 کیلو از دور دویم آغاز کرد پس از سه پیروزی به فینال راه یافت، ولی او در قوازمای نهایی از سونگمین کیم از کره جنوبی شکست خورد و برای اولین بار با مدال نقره قهرمانی آسیا مکافاتانیده شد. مستقیم امینوف مربی تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی از این دست آورد شاگردش اظهار خوشحالی کرده گفت:
البته از خدا امید داریم که در بازی المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی المپی کمی کم باید 25000 دلار صرف کنیم، چون که در مسابقه‌های بین‌المللی هم اشتراک کردن در کار برای راحت گرفتن خال‌ها را جمع کردن در کار و در تمرین‌های پی در پی زبور میگن، اگر در زبورهای بین‌المللی ما اشتراک نکنیم ما ملکه و مهارت ما خوب نمی‌شد.
در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 9 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا غالب شد. دسته تاجیکستان با 2 مدال نقره و 3 جای پنجم در بین 40 کشور در جایگاه هشتم قرار گرفت. خبر دیگر، دور سوم مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 22 اپریل نتیجه گیری شد. خطلانی باختر که در میدان خود استرفشن شهر استرفشن را با حساب 2-1 شکست داد، اولین پیروزی به دست آورد. پنجشیر ناحیه جلال الدین بلخی در میدان خود از ریگر تدز شهر ترسونزاده با حساب 0-1 مغلوب شد. ЦСКА Помир Душанбе, ки бозиро дар меҳмонӣ бо Хуҷанди шаҳри Хуҷанд бо ҳисоби мусавии 1-1 анҷом дод, соҳиби аввалин имтиёз гардид. Бозии охирини даври сеюм миёни дастаҳои Кӯктоши ноҳияи Рӯдакӣ ва Истиқлоли Душанбе бо ҳисоби мусавии 2-2 хотима ёфт. Ба ин тартиб, баъди натиҷагирии се даври мусобиқот, Истиқлол бо 7 имтиёз дар ҷадвал дар мақоми аввал қарор дорад. Регар, Тадас ва Панчер бо 6 имтиёзи мутаносибан ҷойҳои 2-му 3-умро касб намуданд.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه.
رشد اقتصاد بیش از 7%، اما ساکنان میگن جای کاری در کشور هنوز نمیرسد و ناچارن به مهاجرت روند. کمیسیه ویژه اموال 2 بانک مفلس شده را از نو ارزیابی میکند. امانتگذاران هنوز منتظر امانتهایشان هستند.
قبل از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا میشنویم.
4 شرکت موبیلی تاجیکستان تعریفه های نوی خود را برای گفتگوهای موبیلی و استفاده اینترنت اعلان کردند. نرخ نو اینترنت موبیلی در تاجیکستان از 18 اپریل جاری می شود. از این سنه به بعد هر 1 مگابایت اینترنت 6.2 درهم معین شد. 1 گیگابایت اینترنت موبیلی نه کم از 62 سومانی خواهد بود. از 18 اپریل نرخ گفتگوهای عادی نیز طریق تلفنی موبیلی بالا می رود. تا کنون نرخ 1 دقیقه گفتگوی بین شبکوی با تلفن های موبیلی به حساب میانه 40 درهم نرخ داشت، اما نرخ 1 ماهه تعرفه هایی که شرکت های موبیلی اعلان کردند از 25 سومانی تا 35 سومانی است. شرکت های موبیلی نرخ گفتگوهای تلفنی و اینترنت موبیلی را بنابر فرمان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان بالا بردند که روز 4 مارس امسال صادر شد و از 18 اپریل به پررنگی مورد اجرا قرار می گیرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 اپریل با سفری رسمی به روسیه رفت. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان را در این سفر وزیران امور خارجه، رشد اقتصاد، مالیه، کشاورزی، معارف و مهنت و مهاجرت همراهی میکنند. رئیس ولایت سوخت، پرزیدنت اکادمی علم ها، رئیس کمیته جوانان و ورزش، همچنین سرداران خدمات گمرک و ضد انحصاری نیز شامل هیئت همراهی پرزیدنت به روسیه هستند. قرار است در این سفر امام علی رحمان با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر مقامات آن کشور دیدار و گفتگو کند. گفته می شود که موضوع مهاجرت محور صحبت های رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه او با مقامات روسیه خواهد بود. دفتر مطبوعات کرملین می گوید سفر رسمی پرزیدنت رحمان به مسکو با دعوت ولادیمیر پوتین صورت می گیرد. گفته می شود در پایان این سفر رسمی چند سازشنامه به امضا می رسد. مقامات نیروگاه برق آبی راغون خبر آغاز دوباره آبگیری در آبانبارا تصدیق کرده و گفتند که بعد انجام پوره تعمیر و سنجش کامل چرخه اولی نیروگاه، بلندی آب تا به 60 متر برداشته شده، چرخه اول دوباره به کار انداخته خواهد شد. این در حالی است که گفته میشد آب از آبانبار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه و تحقیق آبگذراندن سربند آبانبار سر داده شد. طبق برنامه این حالت میبایست تا 31 مرد انجام یافت، اما ترمیم طول کشید و سبب قطع برق در چند منطقه کشور گردید. نمایندگان شرکت ایتالیایی سالین امپرجیلو نیز گفتند که ساحل راست سربد آبانبار پورا تعمیر شده، مهندس شرکت به آغاز جمع آوری آب در آبانبار اجازه داده است. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور، بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. چند پیش تاجیکستان از بانک جهانی خواست که برای جلب سرمایه به ادامه ساختمان نیروگاه راغون کمک کند، اما بانک جهانی به درخواست تاجیکستان پاسخ روشن نداده است. و باج گمرکی واردات بعضی از ماشین ها به تاجیکستان از 5 تا 10 درصد افزوده است. خدمات گمرک تاجیکستان نرخنامه نو ماشین ها را تصدیق کرده است که از ماه مارس امسال مورد اجرا قرار گرفته است. باج ماشین ها از روی نرخنامه تعیین کرده خدمات گمرک ستانده می شود. تاجران خصوصا آنهایی که از کره جنوبی ماشین های خردی بارکشان نو پارتی را وارد می کنند گفتند تا یک ماه آخر نرخ رسمیت گمرکی این ماشین ها یک بار دو برابر گران شد. تا حال از ماشین پورتر حدود $900 باج ستانده می شد و حالا این قیمت به $1,700 رسیده است. بنا به معلومات خدمات گمرک در سال 2017 به تاجیکستان با مبلغ بیش از $200 میلیون آمریکایی ماشین وارد شده است. با گفته مسئولان خدمات، واردات ماشین نسبت به سال قبل از آن 15% بیشتر بود.
شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. حکومت میگوید تاجیکستان در قطار 10 کشور جهان قرار گرفت که رشد اقتصادشان از همه زیاد بود، اما ساکنان میگویند در زندگی روزمره خود رشد را احساس نمی کنند و نیکو احوالی آنها در یک سال اخیر بهتر نشده است. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید اقتصاد کشور در سال 2018 7.3% رشد کرد. سازمان های بین المللی آینده را پیش بینی میکنند، ولی در پایان کار رقم های اعلان کرده حکومت را میپذیرند. سید مراد زین الدین زاده رهبری مرکز تحلیلی وزارت رشد اقتصاد و سودا در صحبت با رادیو آزادی گفت تاجیکستان در سال 2018 بنابر رشد مجموعی محصولات داخلی و یا همان رشد اقتصاد در قطار 10 کشور دنیا به مثل چین و هند جای گرفت که اقتصادشان بیش از دیگر دولت ها رشد میکند. خوشخبری وزارت این است که بر پایه دورنما و یا پیش بینی تهیه کرده ای آنها، اقتصاد تاجیکستان سال جاری رشد از این هم بیشتر خواهد داشت. زین الدین زاده در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
مجموع محصول داخلی نه کم از 7.6% رشد بهادی کردیم. برای سالهای 2020 و 2021 8% امیدواریم. البته این دورنما هست، این بهادی پیشکی هست، لیکن حاضر ما 20-21 8% را کرده گیم.
دورنمای خوشبینانه این وزارت در حال صدا می دهد که سازمان های بین المللی آینده اقتصاد تاجیکستان را به گونه دیگر تصویر کرده. می گویند سال آینده سرعت رشد اقتصاد برعکس سستر می شود. تا کنون دو نهاد معتبر بین المللی مالیوی آینده بینی های خود را در مورد چینک رشد اقتصاد تاجیکستان نشر کردند. بانک آسیای رشد میزان رشد اقتصاد تاجیکستان را در سال 2019 به 7% برابر می داند و می گوید سرعت رشد در سال 2020 کم شده در سطح 6.5 قرار می گیرد. اقتصاددان های بانک آسیای رشد در شرح این پیشبینی خود نوشتند درایور و یا تحریک دهنده اقتصاد در تاجیکستان باز هم سرمایه گذاری های دولتی باقی می ماند، چون میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اقتصاد رو به کاهش است. رشد 7% که بانک آسیای رشد پیش بینی می کند با آغاز کار چرخه دوم نیروگاه راغون در سال 2019 ربط می گیرد که کاهش سرمایه گذاری دولت به طرح راغون این رشد را تا 6.5% پایین می آورد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد تاجیکستان در سال جاری از این هم کمتر رشد می‌کند. اقتصاددان‌های این سازمان پیش‌بینی کردند که در سال 2019 اقتصاد تاجیکستان همگی 5% و در سال 2020 4.5% رشد خواهد داشت. اما این رقم‌ها در دوشنبه طرفدار زیاد ندارند و نمایندگان حکومت بر اینند که سازمان‌های بین‌المللی نه همه امکانات‌های رشد اقتصاد کشور را به نظر می‌گیرند. هم صحبت ما سید مراد زین الدین زاده میگوید 5 سال اخیر بیشتر پیش بینی های وزارت رشد اقتصاد و سودا راست برآمدند، نه ارقام سازمان های بین المللی.
کی وضع اجتماعی اقتصادی جمهوری ما روز تا روز بهتر شده ایستاده است. من ببینید که ما سال گذشته در بین 10 دولت جایگیر شد تاجیکستان که رشد مجموع محصول داخلیش از 7% زیاد بود.
نمایندگان نهادهای بین‌المللی تفاوتی ارقام و عددی دو جانب را شرح نمی‌دهند، ولی گفته می‌شود این فرقیت از شیوه شمارش برمی‌آید. با گفته مقامات تاجیکستان، وزارت رشد اقتصاد و سودای این کشور رشد اقتصاد را بر پایه مدل‌های انجام می‌دهد که نهادهای آلمان از آن استفاده می‌کنند. با قول شمس‌الدین جلالوف، خادمی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علم‌های تاجیکستان، اصلی فرقیتی به وجود آمده در اصول شمارش رشد اقتصاد است. او گفت:
خب در اینجا انستیتوی مالیوی خارجی چی رو به نظر میه؟ اونو متدیکه و متدالوگ خودش رو برای حساب کنین با متخصص خودشون تکیه میکنن و با منبعه خودشون تکیه میکنن. مثلا از سرچشمه های تاجیکستان رو حلی کرده میبینن، میگی با منبعه چی دارن؟ منبعه یعنی اکسپرت ها دارن که متخصصان یکی خوبی بگیم تجربه دار دارن که میتونن صرف نظر کنیم مثلا فکتیسکای تاجیکستان، یعنی که امور تاجیکستان و زیر شبه میانن.
اما همصحبتان رادیو آزادی از شمار اقتصاددان هایی که در سازمان های بین المللی کار میکنند و با وضع تاجیکستان از نزدیک آشنایند میگویند حجم اقتصاد کشور خیلی خرد است و رشد اندک نیز در آینه فایز ها بزرگ می نماید. اقتصاد کشور از سال 1999 تا 2014 در دایره 6.8% رشد میکرد. میزان فقر در این دوره از 73% تا به 29 پایین آمد. بنابر گزارش های رسمی رشد اقتصاد کشور از سال 2014 به این جانب نیز از 6 تا 8% است، اما شماره فقیران در یک سال همگی 1% کم شده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. از آن سنه که بانک ملی تاجیکستان دو بانک خصوصی و تجارتی کشور تاج پرام بانک و فانان بانک را مفلس اعلان نمود، بیش از 2 سال سپری می شود. اما امانتگذاران این بانک ها می گویند تا هنوز پول هایی به این بانک ها امانت گذاشتنشان را گرفته نمی توانند. سبب در آن است که ماموریت موقت این بانک ها اموالی که در اختیار آنها قرار دارد از نرخی بازاریش گران تعیین کردند و خریدار پیدا نمی شود تا بانک امانت های مردم را باز پس بدهد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
یک کمیسیون نو در تاجیکستان به تحقیق ارزش اموال به گرو گذاشته در 4 بانک دوچاری مشکل شده کشور شروع کرده است. این کمیسیون در پی شکایت مشتری های این بانک ها تاسیس شده است که نمی توانند پول های امانت گذاشته خود را باز پس بگیرند. کمیسیون هم اکنون باید نرخ مال و ملک تاج پرام بانک، تاجیک صادرات بانک، فانون بانک و اگرا اینوست بانک را از نو باز بینی کند. تحقیق ارزش اموال بانک ها در حال شروع شد که اخیرا در جلسه پالاته بالایی پارلمان آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان از آن کرد که از جانب مقامات دولتی و تشکلات های قرضی اموال گرو بر قصد با ارزش گران نرخ گذاری و قبول کرده می شود. او به دادستانی دستور داده است که نظارت را در این سمت جدی براه مانند. مسئولین گروه کاری می گویند سنجش آنها تا اولی مهمه ادامه خواهد کرد. شاهین سلیموف معاون رئیس موقتی تاج پرام بانک که نیز به هیئت کمیسیون شامل است در یک پاسخ کوتاهش به رادیوی آزادی گفت در این بانک 80 نامگوی مالکیت است که هر کدام آن را رفته در جایش دیده بها گذاری میکنند. تشکیل کمیسیه نواید به نرخ گذاری مال و ملک تاجپرام بانک برخی از امانت گذاران را که بیش از 2 سال است در این بانک را در دوشنبه اخورچه کردند کم و بیش امیدوار نموده است. در یک نامه دست جمعی خود اخیراً کمیته امانت گذاران این بانک از رهبری گروه نو تاسیس خواستند تا ارزش اموال بانک را به نرخ بازار موافق و ارزان کنند. اسماعیل وطنف 2 سال اخیر هر روز یک بار مهمانی تاجپرام بانک میشود. او 1 میلیون روبل از مهاجرت به دست آورده پدر و برادرش را در تاجپرام بانک امانت گذاشته دیگر نتوانست آن را پس بگیرد. برای زودتر به فروش رفتن اموال بانک و باز پس گرفتن پول خود، اسماعیل اموال بانک را در سامانه های اینترنتی و نشریه های مختلف تبلیغ میکند، اما میگوید دریافت خریدار برایش آسان نیست چون نرخ اموال بانک تا 40% از نرخ اصلیش گرانتر است.
خصوصا همه بینای پیشینه بانک در کوچه دهلوی قرار دارد، ما را خریدار پیدا شد از طرف یک دوازده با ما هم صحبت شده بود، گفتند که ما 10 میلیون سومون همه بینا را ما خریداری می نماییم، اگر شما همه را ارزان کنید. همه را ارزان کردن تو نیستم، همه خریدار که از بین رفت، اگر فکر میکنید همه مرخور ریالی من این پرابلم مردم برطرف می شود.
تاجپرام بانک به گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و به گفته خود امانتگذاران 51 میلیون سومانی قرض دار است. مشکل این بانک از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک 2 سال باز نمی توانند پول های در بانک گذاشته خود را باز پس بگیرند. حالا فهرستی طولانی اموالی به فروش گذاشته بانک شروع از مالکیت و انشاءات که گران ارزش تا ساعت و آرایشات ارزان در تابلوهای کلون در دروازه این بانک آویزان است. مشتریان بانک در نامه خود به کمیسیون نو تاسیس درخواست کردند که نرخی حداقل قسمی از مال و ملک بانک را 50% کاهش دهند تا مردم تواند مبلغ های خود را باز پس بگیرد. امانتگذاران بانک از آن نگرانی میکنند که در 2 سال اخیر 2 گروه کاری برای قسمی مال و ملک بانک تاسیس یافته بود، اما اموال بانک را برعکس از نرخ بازار بالاتر نرخ گذاری نمودند. معبد مومین و یکی از مشتریان دیگری تاجپرام بانک که 5000 دلارش هنوز در بانک بند است میگوید برای تبابت شوهری پیر و نبیره بیمارش حالا به مبلغ نیاز دارد و گفت
یکم کمیشه نرخ های دیده برامدن پس نکرم، دویم کمیشه هم همه خیل من حاضر یک مثال میبیارم. همین سابق بینوی بانک همونو وقتش با 46 هزار دلار با خریدگی 46 هزار دلارن بینوی 18 میلیون موندگی.
محبت میگوید بانک برای خود مشتریان هم برای وضع پول نقد اموال خوب و ارزنده پیشنیاد نمی کند. برای محبت تاجپرام بانک یک قطعه زمین پیشنیاد کرده است.
از کدام کوه من به یک تا دچه 35 هزار به پیشنیاد کردم. من موسفید 81 ساله دارم. من خودم هم آدمی پیر باشم. ما موشه نداشتگی باشیم که هر روز رویم رومید بایی اونجا وای کنیم. همین چیزای نمی شدگی پیشنیاد.
اینو به ارزیابی ماموریت موقتی جمعی اموال تاجپرام بانک با 500 میلیون سومانی برابر بوده است. این مبلغ برای بازپس دادن قرض اداره های دولتی و هم امانت مشتریان کافی است. اما رهبر و معاون موقتی بانک در رابطه با ایده های گران بودن نرخ مال و ملک میگویند تغییر این نرخ ها از آنها وابسته نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با ارزوی روز روزگار خوش شکایه که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپاریم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.